رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، صمیمانه ترین سلام های ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. مسئله بیکاری روزافزون در ایران موضوع برنامه امشب ماست و در همین رابطه مصطفی آسدپور سردبیر نشریه علیه بیکاری رو با خودمون داریم و این موضوع رو با ایشون در میون می‌ذاریم. مصطفی آسدپور در شماره 11 نشریه علیه بیکاری مطلبی رو تحت عنوان راه حل طبقه کارگر برای بیکاری چیست منتشر کردند که به مسائل مهمی در رابطه با بیکاری پرداختند. مسائل و موضوعات این مسئله رو سعی می‌کنیم به طور مفصل با ایشون در برنامه امشب در میون بذاریم. مصطفی آسدپور، ضمن سلام و خوش آمدگویی به شما، از اینجا شروع کنیم که مسئله بیکاری در ایران به معضل بزرگی برای طبقه کارگر تبدیل شده. سوال اینجاست که تو اون جامعه نیروی کار خلاق و مبتکر تا دلت بخواد وجود داره. سیل میلیونی بیکاران از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها گرفته تا کارگران صنعتی آماده به کار، کارگران ماهر و نیمه ماهر، تا دلت بخواد نیروی کار موجوده. کارخونه و مواد خام هم که هست. با وجود این چرا بیکاری در جامعه بیداد میکنه و منشأ اصلی بیکاری در جامعه ایران چیست؟
متشکرم. از وقتی که در اختیار من قرار دادی، بیکاری یکی از عوارض یا یکی از منتجات جامعه سرمایه‌داری شناخته میشه، یه پدیده یا عارضه یا شاید گفت یه بخش طبیعی جامعه سرمایه‌داریه. میشه وارد بحث اقتصادی شد، بحث اقتصاد سیاسی شد، ولی همین قدرش کافی شاید باشه که بیکاری، هر چی که کارگر بیشتر کار بکنه و ارزش تولیدی خودش، چیزی که تولید میکنه بیشتر بشه، سرمایه قوی‌تر بشه و با استفاده از ماشینایی که در اختیار دستگاه تولیدی تکنیکش بالاتر میره، خود کارگرا عملا به دشمن خودشون رو پرورش میدن. به قول مارکس با خودشون دشمنی میکنن و تبدیل نیروی زیادی میشن که باید بیکار بشن. ولی اون چیزی که مهمه اینه که بیکاری برای سرمایه‌داری یه برکته، یه ابزار به این ترتیب که همیشه به طور برنامه‌ریزی شده، حتی اگه نیازهای کارخونه عملا بلافاصله ایجاب نکنه، ولی به طور دستوری مقدار یک بخشی از ارتش نیروی کار بیکار نگرداشته میشه که بتونن با اون به نیروی کارگری که شاغله فشار بیارن که جای سر جای خودش بشناسه. بیکاری به مسئله این هستش که تو دستمزد تو نمیگیری، به مسئله اینست که تامینات اجتماعی رو نداری، به سریز چیزایی که جامعه برای حق به شهروند به رسمیت میشناسه رسمیت شناخته نمیشه و برای یک کارگر شاغل یه پرتگاهه. از این که بگذریم، میرسیم به شرایط بحران که دیگه اون موقع مسئله عاده عظیم بیکاری در جامعه مثل وضعیت فعلی که در ایران داریم به وجود میاد که در شرایط بحرانی تولید که صرفه خودش نداشته باشه، رقابت بین سرمایه ها ایجاب میکنه که تعداد بیشتری کارگر اخراج میشن و دست از کار بیرون رونده میشن و به قیمت پایین آوردن دستمزد کارگر و توی شرایط بحرانی دور مجددی از تولید سرمایه‌داری رو از سر می‌گیرن. در نتیجه بحران به معنای واقعی کلمه یه دور است که ترمز دستی‌ها رو می‌کشن، کارگر رو بیکار می‌کنن و تو فشار عظیم‌تری به طبقه کارگر وارد می‌کنن، دستمزدش رو، توقعاتش رو و سطح زندگیش رو پایین‌تر می‌برن تا به قیمت سیه‌روزی کارگر بتونن دوباره چرخ تولیدشون رو راه بندازن. چیزی که تو ایران شاهدیم. کسی رحمی به این نداره که چند میلیون کارگر می‌تونه بیکار بشه. مسئله این هستش که به چه حدی از اون حد نصاب برسه و کارگر تا چه حد بتونن عقب برونن که اون وقت دوباره با قیمت ارزونی که طبقه کارگر از بعد از بحران به وجود اومده بتونن سرمایهشون با صرفه تر بچرخه.
بسیاری از اقتصاددانان چه درون حکومتی چه غیر حکومتی میگن که مسئله بیکاریش یعنی که مختص ایران نیست و در کشورهای اروپایی و امریکایی هم که وضعیت طبقه کارگر تا حد زیادی بهتر از وضعیت طبقه کارگره، بیکاری وجود داره و این توجیهاتو دارن. در رابطه با این توجیهات چه جوابی رو مقابل این قشر میتوان داد؟
باید به اینا تبریک گفت، بسیار تشکر کرد که یه حقیقت رو دارن یادآوری میکنن. اگه دنده عقب بگیریم با آینه پشت همون به عقب نگاه کنیم، تاریخ گذشته، بخش بزرگی از این اقتصاددانان زمانی که طبقه کارگر داد میزد یا ما داد میزدیم، کمونیست‌ها داد میزدن که اینجا این رژیم سرمایه‌داریه، این دولت سرمایه‌داریه، اونگه می گفتن نه اینا سرمایدار نیستن، اینا ملی هن، اینا انقلابی هن، اینا مستضعف پناه هن. موقع ما اصرار داشتیم که نه اینا سرمایدار هن، دقیقا جامعه رو بر بنیاد سرمایداری سوار میکنن و همه اون خونه خرابی هایی که یه جامعه سرمایداری میتونه به وجود بیاره ایجاد میکنن. حالا اینا برگشتن و این دست زیاد میگن که این جامعه سرمایداری هست، اینو قبول میکنن و میگن خب حالا مقایسه کنیم با کشور اروپایی. یه حقیقت وجود داره، سرمایداری سرمایداری کارگر طبقه به اصطلاح فرودست این جامعه است، طبقه کارگر، و بهش استثمار صورت میگیره و در حقیقت تا اونجا که سرمایدار هست باعث میشه سطح زندگی کارگر هرچی پایین تر بیاد و دوران بحران بیکاری دقیقا به همین مکانیزم در اونجا هم عمل میکنه، در ایران هم به همین ترتیبه. ولی یکی نیست به اینا بگه که یه تفاوت کوچیکی وجود داره، اونم این هستش که در اونجا کشورهای این کشورها بیکاری به معنای خانه خرابی نیست، به معنای فروختن بچه هاشون به کارگاه کوچکتر نیست، به معنای تن فروشی نیست، به معنای گرسنه خوابیدن نیست، به معنای خونه خرابی به طور مطلق نیست. اونجا اتحادیه کارگری وجود دارن، اتحادیه کارگری وجود داشتن که تامین بیمه بیکاری رو برای کارگرها به مدت یک سال و دو سال با 80% دستمزدشون تامین میکنه. اونجا نگیادشون باش بعد بین خود یادآور شد که اینجا کارگر آزادی اعتصاب خودش رو داره، کارگر هنوز میتونه نوع فشار اقسام فشار خودش رو به دولت سرمایه‌داره بیاره. به خاطر اینا باید بود که اینجا دولت این کشورها به صدقه سر مبارزات خود کارگری به بیمه های درمانی وجود داره که ربطی به کارگر بیکار نداره. به معنای بینا باید یادآور که بچه کارگر بیکار رو از خونه از مدرسه بیرون نمی کنن. بینا باید یادآور شد که این کشورها به هیچ عنوان پای تلویزیون و پای رادیو شب و روز به ریش کارگر بیکار نمی خندن و هر چرندی رو به کارگر بند نمی کنن. مسئله این هستش که اینجا سرمایدار اگه سرمایدار سرجور خودش نشونده شده. مقایسه بین کارگر وضعیت سرمایه‌داری در ایران و سرمایه‌داری در اروپا تا اونجا که به آمار بیکاری مربوط میشه شاید هیچ وجه اشکالی نداشته باشه، ولی مقایسه این که به کارگر ایرانی بگن بشین سر جات به این چیز تحمل کن چون کارگر آمریکایی یا اروپایی بیکاره، یه به حال نمیشه کلمه براش پیدا کرد، ولی کلمه‌ای که میشه به کارگر پس فطرتیه که چیز میکنن بخوام پادویی سرمایه رو بکنن و اینکه به کارگر اینا یه گفته داشته باشن که بگن خاموش باش.
دو آلترناتیو سال هاست که اقتصاددانان ایرانی دو آلترناتیو رو پیش پای طبقه کارگر و مردم کلن توی ایران گذاشتن. یکی این که اقتصاد متکی بر تولید با سرمایه خارجی و دیگری اقتصاد متکی بر تولید با سرمایه داخلی. هر کدوم از این نظریه پردازانی که این مسئله رو برای معضل بیکاری کلن واسه بهبود طبقه کارگر که در موردش نوشتن حرف زدن اینا، اینو میگن که بهتره اگه ما سرمایه خارجی وارد کنیم، سرمایه چینی ارزونتره، نمیدونم مواد خام. یکی این که میگن سرمایه ملی، و این دو آلترناتیو رو چگونه میبینید؟ آیا واقعا اینا جواب میده؟
به عنوان یک کارگر از زاویه طبقه کارگر راستش چیزی نداره که میشه وارد این بحث شدیم چه سرمایه خارجی میخوان بیارن چه سرمایه داخلی میخوان بیارن. این هستش که به قیمت 30 روزه کارگره، کارگر باید ارزونتر باشه، کارگر ارزونتر کار کنه، طبقاتشو بزنه تا اینکه تولیدات داخلی ایران ارزونتر از تولیدات داخلی تولیدات کارگر چینی در بیاد که بشه فروش بره و کارفرمای ایرانی سهم خودش رو برداره. اونقدی که سهم خودش تموم شده، تولیداتش همه چیز تموم شد، یک چیزی هم به کارگر برسه. تولید خارجی سهم تو سرمایه خارجی اون چیزی که شاهد هستیم، یه مسئله است که سرمایه کارگر ایرانی باید اونقدر ارزون بشه که سرمایه‌دار خارجی فکر کنه بهتر از کارگر چینی میتونه بیاره ایران. کارگر سرمایه‌دار اروپایی باید فکر کنه که ایران امن‌تره، نه چه باید کارگر امن‌تر به معنای این هستش که کارگر حق اعتصاب نداشته باشه، چوب لای چرخش نذاره و موی دماغش نشه، نه چه باید ایران از کارگر چینی که به جای خودش از بنگلادشی، از ویتنامی، کامبوجیایی ارزونتر بشه که بتونن دل سرمایه‌دار خارجی ببرن که بیاد ایران. هر دو صورت مسئله این هستش که کارگر باید راضی بشه که به این شرایط تن بده. هر دو صورت به این معناست که کارگر باید کار بکنه تا اقتصاد این حضرات را بیفته، باید سود اینا انقدر بشه تا بتونه به کارگر سهمی برسه. این چیزی بین این دو راه وجود نداره. آیا اینا موفق خواهند شد یا نه، میشه بحث اقتصادی کرد در این مورد، ولی چه برای کارگر علل سوی است. اینا کارگر کار میخواد، کارگر یا تامین زندگیشو میخواد اجالتا تا زورشو جمع کنه، تکلیف سرمایه روشن کنه و چه سرمایه داخلی باشه چه سرمایه داره خارجی باشه که به اصطلاح فرقی به حال خودش به اون نمیکنه، دستمزد این باید پرداخت بشه، دستمزد این بالا بره. این فرمولی است که ولی چرا سعی میکنن به کارگر اینو به خودش بدن؟ یه چیز فرض گرفتن اینا که کارگر کارگره، چشش کور باید کار کنه، سهمش کار کردنه. حالا بیا میتونه کارگر مورد بحث بشه که یه کارگر سرمایه خارجی بهتر براش کار کنه یا سرمایه‌دار داخلی براش کار پیدا کنه. مسئله اینه که چرا باید سرمایه‌دار داخلی رو انتخاب کرد؟ کارگر چه گلی به سر طبقه کارگر میزنه وقتی که سرمایه‌دار ایرانی بخواد باشه؟ تا اونجا که به خود اینا مربوط باشه، تولیدات ایرانیشون رو برای کارگر ایرانی میخوان، از اجناسی که معلومه چجوری تولید میشه هرچی ارزونتر به ایرانی میخوان، تولیدات اتومبیل سازیشون ایرانی ها باید به جا کنن، ولی خودشون سوار لامبورژینی بشن، خودشون مسافرتاشون رو به کشورهای دیگه انجام بدن، خودشون بتونن قرارداداشون رو با سرمایه‌دار خارجی امضا کنن، به جا کنن. ولی وقتی نوبت به کارگر میسه، یه دفعه یادشون میفته که ایران هست و ایرانی وجود داره و تولیدات ایران مهمه و این حرفا. برای کارگر هیچ فرقی نخواهد داشت چه سرمایه‌دار داخلی و چه سرمایه‌دار خارجی کار بکنن. سرمایه‌دار داخلی و خارجی به همدیگه وابستن، هر دوتاشون دارن برای منافع همدیگه، برادریشون بیشتر از هر چیزی دیگه است نسبت به همدیگه است، بدون اینکه ملیت بشناسن. طبق بازار بورس جهانی به داد ایران میرسه، ایران منتظر بازار بورس جهانی چیز انجام بشه و خود دولت ایران رسما تضمین کرده قانون کار رو طوری تنظیم کنه که سرمایه خارجی بهترین و بیشترین منافع خودشون ببرن. توجه کنید، سرمایه‌دار دولت ایرانی باید کارگر ایرانی رو وادار کنه که به سخت‌ترین فجیع‌ترین شرایط کار بکنه و سرمایه‌دار خارجی سودشو ببره. وقت منت یادآوری میکنه به ایران که ایرانی باید زندگی کنه، ایرانی به اصطلاح به خرید ایرانی کنه، فکر دلسوز اقتصاد ایران باشه. اینا جفنگه، اینا شوخیه، اینا هیچ نه خودشون به باور دارن نه اینو به کسی باور دارن. مثلا اصلا اینه که طبقه کارگر رو کتش رو بستن، اعتصابش ممنوع اعلام کردن، اینا نتفی منتظر نظر کسی نیستن. مثلا این است که کاری که اعتراض بکنه یا اعتصاب بکنه تو زندان میندازن و نفسش رو میگیرن و بعد بقیه مانورا یه رقص شطوری ادای اقتصاد در آوردن، تئوری اقتصادی در آوردن، مثلا پوز دادن برای یه طبقه کارگر ایرانی. اگه خیلی راست میگن سندیکای کارگران، یه سندیکای کارگران رو آزاد، کارگری آزاد کنن تا بتونن وقت جواب کارگر رو بدن. این مسئله معرول فارغه، خیلی بیجاست در رابطه با سرمایه در ایرانی و رشد سرمایه در ایران. در این مورد بشه چیز کرد، بسیار وارد بحث شد. کارگر رو اجازه بدین تصمیم، اگه تصمیم خودش میگه، تصمیم کارگر همینه که ساعت زندگیش باید بالا بره و آزادی های چیز داشته باشه تا بتونه نیروش رو جمع کنه، تکلیف هر دوتا این سرمایه داخلی و خارجی رو یک جا با هم دیگه روشن کنه.
موضوعی که این چند ساله باز در همین رابطه، در رابطه با بیکاری سر زبان ها بوده، تلاش هایی هم از جانب کارفرماها، دولت به خصوص شد که اینم مسئله کارآفرینی بود. کارآفرینی هم مثل همین واژه هایی که باز همین توجیهات که سرمایه ملی یا سرمایه خارجی، میدونیم اینا که واسه طبقه کارگر واژه های بیش نیستن، هیچ کدوم به قول شما در راستای بهبود معیشت طبقه کارگر نیست، فقط واسه روشن کردن قضیه. تلاش هایی در رابطه با این مسئله شد، مسئله کارآفرینی. آیا این موضوع واقعا نتیجه عملی داده تا الان؟
اینکه سرمایه‌دار مننت بذاره بر سر اینکه کارگر، که من سرمایه هستم و به تو نون میدم، کار من تأمین میکنم و تو اگه کار من نباشه از گشنگی میمیری، یه پدیده خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه. و این رو 300 سال پیش مارکس جواب داد برای کارگر، روشن که برای کارگر با دو کلمه استدلال کف دست هر سرمایه‌داری میتونه بذاره که این اراجیف رو چند تموم کنه، دیگه از این بحثا نکنه. اینی که سرمایه‌دار سرمایه و سرمایه‌دار کارخونش بدون اینکه کارگر رو وارد این تولید بکنی دستش به ماشین بخوره، این مدار زیادی آهن پاره است که فقط خرج برمیداره، باید براش انبار گرفت، باید استهلاکش رو پرداخت کرد. تنها چیزی که میتونه اونو به کار بندازه کارگره و تنها چیزی که میتونه کارگر اینجاست میکنه نیروی خلاقه کارگره و کارگر رو باید استثمار کرد تا بشه ازش سود در آورد. این دیگه درس اکابره برای هر کسی. اما در توی جمهوری اسلامی در توی چی که توی این دولت مشاهده هستیم اینه که از اونجایی که هر گونه آزادی سیاسی ممنوع، رهبران کارگری رو میگیرن زبونشون تو گلوشون میبرن، بعد و همه اینا، دوباره یه چیز مندرآوردی در آوردن به اسم کارآفرینی که همین قصه رو دوباره تکرار کنه. قصه اینکه گویا کارگر کارفرما کارآفرینه و با ریسکی که منتظر میشه کار ایجاد کار میکنه و این برتر چیز اجتماعی داره و کارگر باید نسبت به این مسئله تقدس اینو به رسمیت بشناسه، به رسمیت بشناسه که بودجه مملکتی صرف اینا میشه، به رسمیت اینا بشه که تبعیضاتی برای اینا قائم میشه، سوبسیدی که به اینا داده میشه و دست بازی که اینا برای خودشون به اسم کارآفرین پیدا کردن. شما پرسیدین یا نتیجه داشته یا نه، نتیجهش اینه که بیکاری بیشتر شده. یه دکونی باز کردن که تعداد هرچه بیشتری از کارفرماها و صاحب سرمایه ها بتونن به این عنوان بیان توی برنامه تلویزیونی و رادیویی اینا رو پر کنن و نمایندگان و فارغ التحصیلان اقتصادی درجه دهم خودشون رو یه هنتولوپی بدن، یه حقوقی هم به گلون اونها بریزن. ولی اون چیزی که مشاهدهش بودیم یه سرمایه‌داریه که پول دولتی رو در اختیار میگیره، کارخونه دولتی در اختیار میگیره، با بودجه تخفیف به شدت تخفیف داده شده، با حساب سوبسید شده میارن و بعد از دست کارگر کتبسته رو به در اختیارش قرار میدن، میگن بیا استثمار کن و سود ببر. تا اینجاش اینجوری بوده که همه اینا اومدن کارخونه رو در اختیار گرفتن، کارگران رو در اختیار گرفتن، ازشون بهره کشی کردن و بعد از 2-3 ماه 4 ماه کارگرا رو همه رو یک جا بیکار کردن، دستمزد رو پرداخت نکردن و زمین کارخونه رو حراج کردن و فروختن و از اینا چیز به نصیب کارگر نشد. کارآفرین بازم میگن وقتی به کودکان زیر 10 سال، 10 سال و زیر 10 ساله رو به دست کارفرماهای میسپارن که اگر دلشون خواست نون بهش بدن، وقتی به اسم کارآفرین گذاشته میشه. یک سبوعیت به تمام معنای استثمارگرانه سرمایه‌داری رو هرچی سرمایه‌دار به هر شهلا رسوندن و کارگر کتبسته رو تحویل اینا دادن. به این میشه گفت ماحصل کارآفرینی که این دولت انجام داده. و میگم اگه فقط کافیه که یک ذره عدالت، یک ذره آزادی در اون جامعه وجود داشته باشه، دست ابواب جمعی همه اینا رو بگیرن و بعد محاکمه بشن به خاطر سوء استفاده، به خاطر استثمار، به خاطر تاراج کردن، به خاطر زورگویی، مناسب مافیا بازی و همه اینا. این هنر رو فقط میشه به بورژوازی اسلامی در ایران تبریک گفت که تمام تئوریسین های اقتصادیشون. حالا این ماجرا غیر از یه رسوایی جنایتکارانه بیشتر نبوده.
بله، مسئله بیکاری طبقه کارگر که مقصر نیست، این دولته که باید مسئول باشه در قبال نیروی کار اون جامعه. مسئله بیمه بیکاری مطرح میشه که خب اگه کار ایجاد نمی کنید، خب بیمه بیکاری مکفی رو باید به نیروی کار اون جامعه بدید. در مقابل ما وقتی که این خواست ها مطرح میشه، خواست بیمه بیکاری از جانب فعالین کارگری و شما به چند موردش در نوشتتون اشاره کردید، مخالفت هایی بلند میشه که صندوق دولت از پس چنین هزینه ای بر نمیاد. در جواب اینا باید چی گفت؟
اگه فرض بگیرین که بگن دولتی وجود داره که اقتصاد داره سازمان میده و داره بودجه رو تقسیم میکنه، بلافاصله مطرح میشه که چی بودجه باید صرف چی بشه. دولت سرمایه‌دار، دولت حامی سرمایه‌داران، نظم و نسق سرمایه‌داری داره، براش کارگر تو زبون کارگر رو ببرن، زندان و شکنجهگر و زندانبان کارگر داشته باشن، گروه سرکوب کارگر داشته باشن براش واجب‌تره. برای اینکه نیروی به اصطلاح مسجد و جایی که میتونه خرافه برای طبقه کارگر کنه براش واجب‌تره. و تمام صاحبان جامعه دستمزدها و حقوقی که نجومی که دریافت میکنن به جای خودش، برای این دولت طبیعیه که میلیاردها ازش چیز بشه، به اصطلاح اختلاس صورت بگیره. همه اینا خونه خودشونه، بودجه خودشونه، سهم خودشونه میدونن، خیلی طبیعی میدونن به این ترتیب انجام بدن. ولی برای کارگر کافی این تصور بده بگیم که کارگر اگه خودشو در نقش صاحب جامعه بدونه، نه به عنوان یه گدایی که اینا هر وقت چیزی داشته باشن اضافه از خزانه داشوشش پرداخت کنن، اینو قبول نخواهن که نمیپذیرن قبول بکنن. و این ادعای کارگری وقتی وجود داشته باشه، وقتی وارد کمتری سایه هاش وارد اونجا بشه، وقت میگن که اگه بودجه نداری لطفا قبل از اینکه به هر ترتیب دیگه برسه رسیدگی به وضعیت تأمین زندگی کارگران و مردم بیکار به اندازه تمام آیت الله ها و مراکز سرکوب و وزیران و رئیس جمهور و غیره، همه اینا واجبتره و اولویته و این اولویت باید چیز بشه، باید نمایندگی رسمی کارگری بازرسی صورت بگیره و معلوم بشه که صرف این میشه. ولی به طور واقعیش این است که ثروت تو این جامعه زیاده و بودجه دولتی مقدار خیلی زیادی وجود داره، ریخت و پاش میشه، دزدیده میشه، به سهم خودشون داده میشه، همه اینا باعث میشه که چیزی برای کارگر نمونه و این رو کارگر از 300 سال پیش گفتن نمیپذیریم و هنوز قبول نمیکردن، مگه اینکه به زوری که به زور سرکوبشون دارن این کارو انجام میدن و این نامشروع و غیر قابل قبوله.
بله، با توجه به این مسائل شما اشاره کردی به اینکه کارگران رو با سر میگردونن، اینکه هر چند سال یه بار به یه بهانه‌ای، یه بار به بهانه تحریم‌های اقتصادی، دوران دهه 60 به بهانه اینکه ما هنوز جنگیم، تازه انقلاب شده، 8 سال جنگ با عراق، اینا رو به خورد مردم دادن. ولی خب الان 36 7 ساله، چقدر این امکان وجود داره با توجه این مسائل که طبقه یه کارگر دیگه به ته خط برسه و شورش‌های توده‌ای بر علیه گرسنگی که همچنان که اشاره کردیم منشأش بیکاری و فقر و حتی کار با نازلترین دستمزد، با دستمزد ناچیز، چقدر این امکان وجود داره که شورش های تو دی تو ایران بر علیه گرسنگی اتفاق بیفته؟
اگه تانجه که به خود شورش مربوط بشه، این مسئله پیچیده یه که نمیشه بشه نه پیشبینی کرد نه فاکتورهای برش برشمرد. اگه امکانش وجود داشت، به دلیل برای شورش بسیار زیاد وجود داره، از بی‌حرمتی که به کارگر صورت میگیره، از سرکوبی که بهش میگه، استثماری که از فشار مثلا زندگی دونپایه‌ای که بهش تعمیل کردن، همه اینا میتونه عامل شورش بشه، همه دروغایی که گفته میشه، همه دزدیایی که صورت میگیره. ولی طبقه کارگر در ایران تا حالا به شورش اتفاق نیفتاده. میگن آبستن شورش این جامعه به خاطر نارضایتی که وجود داره، به خاطر اینکه کسی دیگه با توهم دنبال این دولت نیست، کافیه آزادی وجود داشته باشه، یه مقدار فشار ترس و تهدید از سر کارگر برداشته بشه تا بتونه به اصطلاح خودش ابراز وجود بکنه. ولی نکته که در مورد کارگر وجود داره اینه که شورش برای اون معنی مرگ و زندگیه برای طبقه کارگر. برای دانشجو میشه تصور کرد که شورش دانشجویی، شورش جوانان و غیره صورت بگیره، ولی برای کارگر که تامین زندگی خانواده رو باید به عهده بگیره و هیچی غیر از کار و دستمزدش نداره، تازه الان در دوره بیکاری هیچی وجود نداره غیر از اینکه بره تو میدون کار بگرده و مال شغل کاری پیدا بکنه، این یه تیغ دولبه است. از یه طرف جنون رو به اون حکم میکنه که فکری بکنه، طرف دیگه دست به هر خواستهایی که میکشه دل خودش رو خوش میکنه یا بتونه شاید این شرط بهتری به وجود بیاد بین انتخابایی که میتونه جلوش میذارن. نچه شورش یه پدیده اجتماعی که نمیشه در موردش چیز کرد، بسه پیش بینی کرد. تا اونجا که دولت آمریکا مربوط باشه، فرض کن همین بحران معاصره اقتصادی رو ادامه میداد، با امید اینکه شورشی در ایران اتفاق بیفته، بعدن اعلام کردن که نه شورشی اتفاق نیفتاد و سرشکسته شدن. اینکه بحران اقتصادی خودش یه فاکتوری بود که معاصره اقتصادی فاکتوری بود که مردم بیشتر به خود و جمهوری اسلامی بچسبن. جنگ عراق اینطوری شد که مردم نارضایتی خودشون رو فرو بخورن، بگن بس نیست که مثل عراق نیستیم، بقیه نظم سرپناهی داریم. خود این فاکتورها عملا این رو دامن زد. جنبش سبز یکی از فاکتورهایی بود که باعث شد که طبقه کارگر به این و شرایط به موجود خودش تن بده و محلی نبینه، به خاطر اینکه یه حرکت اجتماعی دیگه که داره صورت میگیره به کارگر، هیچی به کارگر نمیسه. اعتراضی که بین بالایی اینا خودشون رو حتی فصل کردن و بی‌اعتنایی‌اش به کارگر باعث شد که اونم بتونه به حال دستش بیشتر بلرزه و سر جای خودش بشینه، فعلا خشمش قورت بده. از اون فاکتورهای خیلی متفاوتی عمل میکنه سر این مسئله. ولی برای یه فعال کارگری مسئله متفاوته. این شرایط به حال کارگر هر توهمی داشته باشه، هر دلیلی برای خودش داشته باشه، نه شورش بلکه جنبش سازمان یافته براش اهمیت داره. که یه جنبش سازمان یافته برای علیه بیکاری بشه سازمان.
چگونه ممکنه این درست میگی راه تنها راه حل طبقه کارگر بر علیه بیکاری اتحاد این طبقه است، ولی این اتحاد چگونه ممکن میشه؟
این اتحاد چند تا فاکتور اصلی داره. یکی این که کارگرای شاغل و بیکار هر دو مسئله بیکاری رو امر خودشون بدونن، کارگر شاغل دست خودش رو به کلاه خودش نگیره و کارگر بیکار هم فقط چیز نشه، خودش با هم متحدانه بشه. پاسخ ما این استش که اتحاد کارگری علیه بیکاری در محلات کارگری به وجود بیاد که هم شاغلین و هم بیکاران رو با هم شامل بشه و هم زن و مرد و کودک و همه کارگران رو شامل بشه و بتونن با هم اتحادی به وجود بیارن که ابراز وجودی داشته باشن که دولت رو تحت فشار قرار بدن. چه تجمعات مثلا فرض کنید وضعیت خودشون به اعتراضاتی سازمان بدن که از تو خودشون میجوشه و نیازهاشون تضمین میکنه. مثلا فرض کنید کسی نباید گرسنه بمونه، باید جلوی مراکز دولتی ایستاد و کار خواست و زندگی رو حرام کرد در مراکز بر دوایر دولتی و تحت فشار قرار داد که طلب کار کرد یا بیمه بیکاری کرد. اون چی که برای من تجربه کارگری تو دنیا نشون میده اینه که اگه از کارگر فاصله بگیرین، به خود به دامن بورژوازی نگاه، به جبهه اونا برین، به مجلس برین، به روزنامه و نشریاتشون برین، به جلسات مخفی صورت جلسات مخفی سپاه پاسداران نگاه کنین، اونا بیشتر از کسی میترسن که اگه کارگر حرکت در بیاد، اگه کارگر بتونه به اعتراض دست بزنه. اینا حتی بیانیه‌های عقب نشینی خودشون امضا کردن. به کشورهای دیگه نگاه کنین، به آمریکا نگاه کنین، به آرژانتین نگاه کنین، به هر کشور دیگه که تونستن جنبش بیکاری رو به خیابون بیارن، متحدانه به میدون بیارن، دولت رو به عقب نشینی خیلی بزرگی تونستن وادار کنن. طبقه کارگر در ایران امکانات وسیعی داره، پتانسیل وسیع بود بالایی داره. همین الان هر روز اعتصاب میکنن، هر روز کارو میخوابونن، کارخونه رو میبندن بدون اینکه اجازه داشته باشن، میان در جریان مجلس بدون اینکه اجازه داشته باشن، تو خیابونا رفت آمد میرن، مثل کارخونه سیمان فارسی قراق میکنن، کسی جلوشون نمیتونه بگیره. میترسن اگه جلوی کارگر بگیرن یه گوله از دست یه نفر دره، و خشم جامعه میتونه منفجر شه و وقت نتونن جلوشو بگیرن. اونا از خواب کابوس میبینن. ولی مثلا این است که طبقه کارگر چقدر اینو به رسمیت بشناسه. این خواسته منطقیه، خواسته اخلاقا، وجدانن، انسانیت، همه اینا حکم میکنه که کارگر باید از بیمه بیکاری برخوردار باشه. فکرشو بکنید تمام اختلاسایی که داره صورت میگیره، همه رسوایی که سرمایه داری دارن، برای این زمینه هست. و شرایطش هم میگم کمیته های بیکاری، این چیزی که ما مثلا اتحاد بیکاری، کمیته های اتحاد علیه بیکاری در محلات میتونه جوابگوی این باشه. سنگربندی مثلا نیست که از امروز بیستن تا بیمه بیکاری دریافت میشه. من تو مطلب این شماره 12 بیمه بیکاری نوشتیم که آپاشیوار مثل انتفاضه، یه جای دیگه گفتیم مثل اسپارتاکوس ها، یه جای دیگه گفتیم مثل همه جا رو باید سنگری تبدیل کرد که بیمه بیکاری میخواد. وقت من فکر نمی‌کنم بیشتر از یه هفته طول بکشه که بیمه بیکاری رو شروع کنن پرداخت کردن، عقب بشینن و این انتر چرخونی که بر سر کارگر دارن میارن بتونن ادامه بدن.
مصطفی ستفور، این موضوع بحث بیشتری رو می‌طلبه و که به هر حال مفصل‌تر بهش پرداخته بشه، اما متأسفانه برنامه‌مون امشب تموم میشه، ولی حتما شما رو خواهیم داشت در برنامه‌های بعدی که بیشتر به مسئله بیکاری بپردازیم. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و مرسی بابت توضیحاتتون.
متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون رو با مصطفی ستفور در رابطه با معضل بیکاری و راه حل طبقه کارگر در رابطه با مسئله بیکاری گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه و تا فردا شب و تا برنامه دیگر لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.